بسم الله الرحمن الرحیم. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرض ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز برنامه تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح ابیات غزل 11 و نسبت معنوی بیت 7 و بیت 6 رو این گونه عرض کردیم که در بیت 6 در شکوه‌ای عاشقانه در زبان اثبات، لکن در مقام باطن به زبان حال و زبان دل استرجاع و به نحوی طلب امید که یار عاشق را از یاد نبرد، و سپس از برای تضمین این فقدان و عدم نسیان زمام خود را به حضرت یار سپردن. در مقام نسبت بین 6 و 7 بر اساس اصل پیوست معنوی، این معنا رو متذکر شدیم که برای مسون ماندن از نسیان زمام هستی خود را به حضرت یار می سپارد. و تکرار می کنم این معنا حلقه وصل معنای مستتر بیت 6 با بیت 7 است. اما در بیت 7 ابتدا این نکته را عرض بکنم که این بیت به دو روایت خوانده شده است. روایت اول آن که مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. در این قرائت و نسخی که این قرائت را مبنا قرار داده اند، مستی را شخص مست گرفته اند، زان رو سپرده اند به مستی، زان رو زمام ما را به شخص مستی سپرده اند. در اینجا حضرت معشوق، حضرت یار. در این قرائتی که هم جلسه گذشته و هم این جلسه با این قرائت اون رو خدمتتون قرائت کردم، مستی مقام حضرت معشوق است، خود حضرت معشوق است، حضرت یار است. و قرائت دیگر مستی را حضرت معشوق نگرفته، شخص مست نگرفته، بلکه نفس مستی گرفته است. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما یا زمام ما. زان رو که اصلا زمام ما را و دقیقا ریسمان حیات معنوی ما را به مستی سپرده اند، به دائم مستی سپرده اند، به بانگ لا بر عقل و به یک عبارت لا یعقلی سپرده اند و چنین ندای من داده اند، چنین صلای من داده اند که این طریقت طریقت مستی است. آن کس که عاقل است و مدعی عاقلی است و در پی عاقلی است، پا در این مسیر نگذارد، گام در این طریقت نگذارد، که این مسیر یک سر مستی است، یک سر لایعقلی و بانگ لا بر هر عقل و عاقلی است. پس در قرائت دوم مستی به معنای حالت مستی است، مست بودن است. در قرائت اول مستی به معنای شخص مست است که در قلمرو عرفان باز می‌گردد به حضرت معشوق، همان معشوقی که در بیت ششم به او خطاب شده بود که گونام ما زیاد به عمدا چه می‌بری، خود آیدان که یاد نیاریز نام ما. منظور از مستی در بیت هفتم همان مخاطب سالک و عارف در بیت ششم است. فلذا در این ساحت و در این قلمرو باز می‌گردد به حضرت معشوق. در قرائت جلسه گذشته و این جلسه نحوه قرائت بنده حقیر آن بود که مستی را معشوق انگاشتم و نه حالت مستی. گرچه یک نکته بسیار ظریف و لطیف رو اینجا متذکر بشم، در مقام عرفان این تمایزات اعتبار ندارد. این در ساحت عقل است که میگوییم یک کیفیت مستی داریم، یک شخص مست داریم. عقل از برای ادراک ناگزیر به تمایز است. اصلا فعل عقل، کار کرد عقل، تفکیک و تمایز است که از جمله ساحات قلم رو به کسرت هند و عقل حاکم مملکت کسرت است و نه مملکت وحدت. سلطان و سلاطین مقام وحدت عشق است. عشق ترکیب می کند، عقل تجزیه. عشق به دنبال وحدت است، عقل به دنبال کسرت.
آنچه از تمایز و تفکیک میگوییم از برای ساحت عقل است و آنچه که از اتحاد و هماغوشی عاشق و معشوق میگوییم از برای ساحت و قلمرو عشق است. عقل تفکیک میکند، میگوید یک شخص مست داریم، یک مستی داریم. بنا به این تفکیک به دو قرائت می‌خواند، لکن در قلمرو عشق تمایزی میان مستی و مست نیست. مستی حقیقت مست است و مست به حقیقت صاحب مستی است. فلذا این نکته لطیف رو تکرار کنم و تأکید کنم که در مقام ظاهر به دو قرائت با دو معنا خوانده می شود، اما در مقام باطن این دوئیت و سنویت و اصطلاحاً دوالیته هیچ جایگاهی ندارد. این نکته اول و بسیار مهم که باید بر آن تأکیدی می داشتیم که شد. و اما در باب بیت هفتم، خارج از معنایی که ذکر شد، فراتر از آن، در مقام ظاهر بیت میگوید که مستی در چشم شاهد دلبند ما شیرین است. به یک عبارت شاهد دلبند ما عاشق مستی است، مستی را برگزیده است و ما را به مستی و مست بودن خوانده است و دعوت کرده است. از همین روست که زمام حیات ما و زمام امور ما را به شخص مستی سپرده است که کنایه از خود همان شاهد دلبند است. با این ترجمه سوری و ظاهری مستی دوم حتی از لحاظ رعایت فصاحت و بلاغت شخص مست یا همان شاهد معشوق تعبیر شود بسیار بهتر است از برای ملالتی که تکرار بی‌معنا و بی‌معنا دارد. مستی اول حالت مستی است، مستی دوم شخص مست است. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، یعنی حالت و کیفیت مستی را معشوق ما شاهد دلبند ما چه بسیار دوست می دارد و خوش. به همین دلیل زمام ما را به یک مست سپرده است. مست دوم اشاره به شخص و مست اول اشاره به کیفیت مستی. از حقیقت این مستی در جلسات گذشته به کرات در اقتضای ابیات سخن گفته و نیاز نیست مکرر فریاد زنیم که این مستی در مقام طریقت مستی محصول شرب شراب طهورایی است که حق عاشقان خود را می نوشاند، مستشان می کند تا در ساحت مستی حقیقت او را پیگیرند و بر تمامی امتحانات و ابتلاعات فائق آیند. این مستی همان مستی است که عاشقان از شرب شراب طهور حق دریافتند و به یک عبارت در آن در افتادند. نکات دیگری که در این قلمرو باید مورد اشاره قرار گیرد، به ویژه معنا و مفهوم شاهد است. شاهد از جمله کلمات محبوب عرفان ما و عارفان ماست و حافظ هم چیزی در حدود 38 بار از این کلمه در ابیات خود استفاده کرده است. گاه این شاهد را شاهد قدسی انگاشته و گاه شاهد مردمی، شاهدی که به نحوی تعریف شاهدان در نزد مردمان دارد، یا به زبان ساده تر تعریف که مردمان از شاهد دارد. لکن شاهد قدسی هم در ابیات حافظ به کار رفته، ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، این هم هست. یا مثلا شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. یا ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. یا ز دست شاهد نازک ازار عیسی دم، شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. به هر حال شاهد از جمله اصطلاحات رایج عرفانی است که حافظ هم در کار برده آن تلاشی دارد و به نحوی به دنبال کار برده آن هست. لکن تکرار میکنم، گاه این شاهد شاهد قدسی است، حضرت معشوق است، مانند حضرت معشوقی که در بیت هفتم حضور دارد از غزل یازدهم، مستی به چشم شاهد دل بند ما خوش است. لکن تکرار میکنم که در همه جا این معنا ظهور ندارد، در مواردی معنای دیگری هم از شاهد که در ساحت عرفان وجود داشت و وجود داره هم منظور نظر حضرت حافظ بوده. و اما شاهد به چه معناست؟ هم در مقام صورت عرفانی، هم در مقام تأویل و باطن عرفان. در مقام صورت عرفانی شاهد به آن مقبچگان، به آن ترسا بچگان، به آن ساقیان سیمین تن زیبا رخی گفته می شد که معمولا در مجلس بزم و انس عاشقان و عارفان حاضر بودند. این در مقام ظاهر است. همچنین در ساحت این مقام ظاهر گفته شده است که از برای تجربت عشق مجازی عرفا شاهدانی از برای خود بر می گزیدند و معمولا این شاهدان از جنس پسران بودند، از جنس ذکور بودند. به همین دلیل اصطلاح شاهد رو به کار می بردند. بر این معنا تأمل کنیم که تأمل روا و بسزایی است. می دانید اولا در رابطه با ترسا بچه و مغ بچه قبلا سخن گفتم، بخشی از این معنا را به آن سخنان پیشین در بحث ترسا بچه ارجاع می دم در غزلهای گذشته. اما بر این نکته تأکید کنم که در ساحت عرفان و در جمع عرفای ما عشق اول و آخر مرکب وصل به یار است. آن که در این ساحت عاشق نشود واصل نمی شود. آن که به حقیقت عشق نرسد، عشق را تجربه نکند، به سرمنزل جانان نمی رسد. سیمرغ تا در مقام عاشقی به ثبوت مطلق نرسند، به حضرت سیمرغ نمی رسند. عشق مرکب شاهوار و بی بدیل وصل است و رؤیت و لقاء و قرب حضرت یار و حضرت معشوق. نکته مهمتر این که عاشقی نه به کلام است، نه به ادا، نه به اظهار است، نه به فریاد. عاشقی غرق شدن در دریای ابتلاء عاشقی است. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. عاشقی غرق شدن در این دریای خون است، در مقام هجر است و همان هجر و فراق و سوختن و ساختنی که در جلسات پیشین در شرح رابعه دختر کعب به لسان عطار آوردم. عاشقی به تجربت عاشقی است که پا میگیرد و قوام میگیرد، ورنه آنانی که از عشق سخن میگویند بسیارند، عاشقان عامل اما اندک. خب در مقام تجربت عاشقی، المجاز قنطرت الحقیقه، یا بنا به سندیت المجاز قنطرت الحقیقه، ابتدا باید عارف و سالک عشق مجازی را تجربه کند. در مقام عشق مجازی عارفان از برای آنکه به رسوایی نکشد کارشان، پسرکان زیبا را به عنوان شاهد برمی‌گزیدند و نیت هم آن بود که از حسن این یوسف بچگان، از حسن این زیبا رویان، تأمل و تمرکز در ان الله جمیل و یحب الجمال کنند. به یک عبارت این صورت زیبای مجازی به نحوی پلی برای ادراک و تجربه روحانی آن جمال حقیقی باشد، که البته در این قلمروها با کمال تأسف چه فسادها که به بار نیامد و چه بدنامیهایی که در این عرصه رخ ننمود. این یک معنای شاهد است که تکرار میکنم در ساحت ظهور است و به نحوی در تاریخ عرفان ما، در خانقاها، در صوفی خانه ها به نحوی این قضایا بوده است. نقدهای اجتماعی قوی هم در این ساحت صورت گرفته است و شاید آنانی که با صوفیان به نحوی به چالش افتادند به دلیل برخی از مسائلی بود که در این ساحت رخ داد. لکن نکته بسیار مهم این که در این ساحت شاهد را صرفاً به این معنای تاریخی در قاموس خانقاها و صوفی خانه‌ها محصور کردن ظلم به معنای شاهد است. بله در طول تاریخ عرفان یک معنا این بوده است، شاهد همان پسران زیبارو بوده اند، اما شاهد در معنای باطنی و تأویل خود به معنای حاضر، گواه، و مشاهده کننده و در این حال به اعتبار ظهور خود حضرت حق است. در ساحت عرفانی ما، در متون عرفانی ما، شاهد هم گواه است، هم حاضر است، هم مشاهده کننده است، هم مشاهده شونده. و در اصل بنا به این که ظاهر شده است، اینی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، ان الله یتجلی فی مراتب العالم، بنا به این تجلی و ظهور حق خود شاهد است. فلذا این که در بسیاری موارد در متون عرفانی شما شواهد بسیار می‌بینید بر این که شاهد را عرفا حق انگاشتند، دقیقاً به دلیل همین معنا و به یک عبارت به اعتبار ظهور حضرت حق است. شرح این معانی و رجوع به این منابع که عرفا چه تفسیر و مهمتر چه تأویلی از شاهد داشتند بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.